بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر توب الله على ذلك. اللهم لعن الشهابة التي زاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتوبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که تعریفی که ما از علم داریم یک تعریفی ناقص هست و در واقع تعریف و شناخت به بعضی از ابعاد علم هست. تا زمانی که انسان احساس می کند عالم هست و معلومی را عالم هست و در این بینش علمی دارد، این دلیل بر این است که هنوز به محدوده ای از علم آشنایی دارد، چون علم اون حقیقتی است که انسان در حقیقت خود باید حرکت بکند و از حرکت در حقیقت خود ذوب شود و تا برسد به اون که خود حقیقت علم باز شود. مثال عرض کردیم قطع یخی را، که این قطع یخ تا یخ هست نسبت به آب یک صورت و موجودیت خاصی را نمود می دهد و در روی آب حرکت می کند، و اما این یک حرکت دیگری دارد و آنچه ذوب شود و تماماً آب شود و به آب برسد. پس رسیدن به آب این یخ تا یخ هست و به آب رسیده و در آب حرکت می کند، این غیر آن هست که خودش در حقیقت خودش حرکت کند و ذوب شود و آب شود و اونگاه به آب برسد. بنابراین اون توسعه به معنای علم و آن صورتی که بخواهد تعریف بشود، این از درون حقیقت خود باید شروع کند. ولذا قرآن در اینجا یک توسعه فرمولی به ما می دهد که از این راه باید به این معنا برسیم. می فرماید اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اولم یتفکرو فی انفسهم، آیا اینها فکرشون رو در حقیقت خود فرو نمی برند که از اونجا این حرکت به خلقت آسمان ها و زمین و هر اون چیزی در اون هاست شروع کند بهش برسد، اون وقت چه نتیجه میگیرد؟ خواهد فهمید که هیچی نیست مگر حق، هیچی نیست مگر حق، هیچی خلق نشد آسمان ها و زمین و هر اون چه در توی این هاست مگر حق. چه این مفهوم پیدا خواهد کرد؟ یتفکروا فی انفسهم. ما اگر مثلا آب رو در نظر بگیریم، بخواهیم فکرمون رو مستقیم به خود آب ببریم تا خواص فیزیکی آن را علم پیدا کنیم، این علمی که پیدا کردیم نسبت به این آب، این علم به یک بخش ناچیزی از علم به اون هست، چون فکر رو مستقیماً به خود آب فرو بردیم. اگر فکر رو مستقیماً به خود آب از بعد خواص شیمیای او نگاه میکنیم، علم پیدا میکنیم، این علم بعدی از اون آب هست. اما اگر این فکر رو به حقیقت خود فرو ببریم و از مسیر تفکر در حقیقت خود حرکت کند به آب برسد، از اینجا بگذرد به آب برسد، اونگاه علمی که به آب پیدا خواهد کرد حق بودن خلقت آب است. پس از این که حق بودن خلقت آب به ما کشف شد، اونگاه این علوم خواص شیمیایی و فیزیکی و دیگر خواص با اون نگاه در شعاع این علم قرار خواهد گرفت. یک مثال ساده عرض بش از این زود بگذاریم به مطالب بعدی که خیلی شرمنده شدیم امروز وقت. مثلا یک میکروسکوپی را در نظر بگیریم که یک کودکی آن را میبیند و اون علم پیدا میکند، براق هست، زیبا هست، جذابیت دارد، بازی میکنه با اون، خوشش میاد، ور میره با اون، یه علمی به این میکروسکوپ پیدا کرد. اما این علمی که این کودک به این میکروسکوپ پیدا کرد غیر از اون پزشکی است که حق بودن و کار برده و هدف اصلی این میکروسکوپ چی هست با آن رسیده و از آن در این حال میبینه که این میکروسکوپ چقدر زیبا، چقدر براق هست، چقدر قسمت‌های مختلفش جذاب هست. اینا در شعاع اون علم قرار گرفت. خب چقدر فاصله دارد بین این که این پزشک با این میکروسکوپ سر کار دارد در این حال که کار برد اون را و هدف از خلقت این رو و تمامی خصوصیات این رو که دارد، این مانع به این نیست که این براق بودن و زیبا بودن و وجهات مختلف آن را مانع باشه این علم را پیدا نکنه، بلکه یک علمی بالاتر از این نسبت به این دارد و اونها در شعای این خواهد بود و اونگاه رفتار و ارتباط و طرز استفاده این کودک از این میکروسکوپ با اون پزشک از این میکروسکوپ یکی نخواهد بود. اون یک دید بسیار سطحی دارد که با اون دید با اون بازی میکند، خوشش میآید، لذت میبرد، اما پس از چند دقیقه میزند و میکوبد و آخرم سیر میشد و پرت میکنه اون ور. گاهی از شکستن اون خوشش میاد حتی وقتی سیر شد ازش. اما این پزشک اینطور نیست. این با یک دید بالای وقتی میکروسکوپ نگاه میکند، این هرگز سم رفتار کودکان رو نخواهد داشت. این استفاده بالاتر، چون یک علمی فراتر از معنا از اون داره. سلام علیکم وقتتون. پس اونی که کسی در هر علمی میخواهد باشد، در هر علمی، در هر رشته از علوم بخواهد به این عالم نگاه بکند، فکرش رو مستقیما ببرد به این علمی که او پیدا کرده یک علم بچگانه است، چون یک بعد سطحی از اون هست که باید اونو می داشت. اما قرآن می فرماید اینطور نیست. اولم یتفکروا فی انفسهم، انسان قبل از شروع همینها در حقیقت خودش فرو برود و این اوهام و خیالات و وهمیات همه ذوب بشود. اون عواملی که زاویی ذات می کند، سطحی نجری می دهد نسبت به دیده به این آدم، این همه بریز آب بشه و از بین بره. اونگاه انسان در حقیقت خود که واضح ترین نمود حقیقت خودش در خودش هست، این برایش باز می شود. وقتی یک معنایی از خود حقیقت پیدا کرد، فکر از این مسیر با رنج حقیقت شناسی که از این بهره دارد می برد، با اون حال به هرچی نگاه می کند، اونجا حق بودن اونها رو می بیند. گیاه رو، حشرات رو، حیوانات رو، آسمانها و زمین را، یه ذره خاک رو، هر چی که وجود بدن را. یک وقت یک طبیبی مستقیم فکرش رو به چشم فرو می برد که اون چشم رو ببینه چی هست، چطوری هست، سلول چی هست. یک وقت در خودش فرو رفته، از حقیقت خودش این فکر حرکت کرد، الان چشم رو داره نگاه میکنه، این سلول رو داره نگاه میکنه، این رو میخواد بررسی بکنه. یکی نیستن اینها. در مثال اقتصادی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، هر چی که ما در نظر بگیریم، اگر بر اساس این آیه قرار گرفت، اونگاه این علم به معنای خاص دیگر خودش رو خواهد داشت. غیر این مسیر ما به هر چه علم پیدا بکنیم، اون علم یک شعاعیست، یک آگاهیست، مثل آگاهی یک بچه از یک میکروسکوپی که نگرش سطحی دارد و این سرنوشت ساز هست. اگه علم به این شکل باز بشود، این تعیین کننده هست. حالا خیلی جالب هست که باز خود قرآن این دوتا نگرش را، علمش را تقسیم می کنه. می فرماید یعلم، خیلی واضح آیه، انسان رو یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. خیلی سریع این کودش میکروسکوپ نگاه میکند، علمی دارد به اون، میبینی کنه، بازی میکنه با اون، خوشش میاد، به خاطر اونو جلیه میکنه ازش. اما یه علمش علم ظاهریست. این که میکروسکوپ از چه فرمولی درست شده، کاربردش چیه، به چه دردی میخوره، چه
شگفتی ها میآفرینه چه و چه و یعنی هیچ چیزی که خبر ندارد، از همین ها غافل بریده است، در این اینشین را هم علم دارد. یعلمون ظاهر من حیات دنیا، کسی که فکرش رو مستقیم به آب میبرد، اتم این آب رو هم بشکند، یک علمی در ظاهری از این آب دارد، غیر اون علمی شه و هم عن الاخرت هم غافلون. این آب یه باطنی دارد، از اون غافله. میدانین آب بالاخره یعنی چه؟ حق هست یعنی چه؟ خلق شده یعنی چه؟ این حق بودن آب براش هیچ مفهومی ندارد. گیاه، آسمان، زمین، خود وجود خودش، جامعه. جامعه شما از اون معنا میگیم از جامعه شناسی، اون علم جامعه شناسی اگر از طریق یتفکرو فی انفسهم شروع نشه بره به اون برسه، این علم جامعه شناسی غیر اون هست که از این مسیر باز بشه. روانشناسیش هم اینجوره. یک مطلب کلیدی. حالا دشمنان قرآن نگذاشته حقایق آیات در بین مسلمین باز بشه و از راه قرآن به این عالم راه پیدا بکنند و از طریق خود ذهن مستقیما پریده از این نفس خودش گذشته مستقیم به این، این همه مصیبت ها برای جامعه، برای بشریت، برای خود مسلمین و راهش رو قرآن نشون داده. و هدف از این جلسات این هست که ما باز گردیم به خود قرآن، به اهل بیت علیهم السلام و آن مصیبتی که به سر ما و به سر بشریت آوردن به نام علم، ما این مصیبت زدایی بکنیم. در این فرصت طلایی که در دست مسلمان ها است، بتواند در همین مراکز تحقیقاتی با همه قدرت و انگیزه بالا و امید و اطمینان و باور، بتواند اول در مسیر خود حرکت علم یک تحول ایجاد بکند. معنای از علم رو که یک معنای ناقصی است، معنای صحیح و شناخت علم رو باز کند تا دنبال این دید علمی علوم خط سیر خودش رو پیدا بکند. و در این باره قرآن مطالب خیلی جالب و روایاتی هست که ازش خیلی سریع رد بشیم. مثلا اون علمی که از طریق حرکت از نفس، حرکت فکر از حقیقت خود شروع میکنه مسیرش رو و از اون میگذرته و عالم نگاه میکند، این خواص جالبی دارد و معناهای جالبی دارد که یکی از اونها اسمش علم حکمته. اینجا دیگر بحث معنای علم یک بحث بالاتر از اینها پیدا می کند. عالم دیگر این نیست، این یک زمینه ای می شود که از طرف خدا یک حقایقی بر او وارد می شود و داده می شود که این بالاتر از اون که انسان خودش از راه فکر فقط میخواسته حقایق عالم رو بهش علم پیدا بکند. این دادنیست دیگه، و خیلی فرق داره. یک کسی بخواهد مثلا از یک حوضی آبی بردارد و بیارد بریز حیات رو خیس بکند، با اون که از آسمان آب پربارانی مرتباً بریزد، قابل مقایسه نیست. فرقی میکنه آن که انسان از اون قوای موجود خودش به یک علمی برسد، با آن که او علم رو به او بدهد، اصلا قابل مقایسه نیست. که لذا در اینجاها قرآن و روایات بحث دادن رو از طرف خدا به این انسان مطرح می فرماید. شما به خاطر زیگ وقت بعضی از این آیات اشاره می کنید. در سوره بقره می فرماید و من یؤتى الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. کل آیه یه سطرانی نمیشه، اما چقدر جهت علم رو به صورت ریشه‌ای و دیدگاه فکری انسان رو به صورت ریشه‌ای و بنیه‌ای دارد، تعیین میکند و نشان میدهد و باز میکند. و من یؤت الحکمت، هر کسی را که خدا بهش داده است این حکمت را، هر کسی که حکمت داده شده چه میشود، چه اتفاقی میفتد؟ فقط اوتی خیرن کثیرا، و هر سلاش دنبال این درب دریاها و این همه هزینه ها و این سنین آنچنان تا یک فرضیه رو بتونه پیدا کنی که بالاخره حقیقت دارد یا ندارد، ثابت بشه و نشه و علم بشه و باطل بشه، مطلب خیلی بالاتر از ظرف هاست. کلام خود قرآن ها خودم با قد آورده، البته به تحقیق حتما شکی درش نکن، برایش خیری داده شده، اونم خیر کثیر، کثیری که قرآن خدا امضا کنه اسمشو کثیر بگذاره دیگه پیداست این حرف یادم عادی نیست. خدا این عبارتشون فرماید خیرن. خیری یک مطلبیست که شناخته شده، احدی نیست که بگه من از خیر خوشم نمیاد. خیر یک چیز مسهولی نیست، خیر مطلوب هر انسانی است، خیر آرزو و خواسته هر انسانی در هر زمانی در هر مکانی با هر فرهنگی میخواد باشد. حالا تو مصداق اشتباه میکنه بحث دیگریست. همه این انسان ها عاشق خیرند و دنبال خیرند و برای رسیدن به خیر هستند و هزینه ها صرف میکنند، خون دل ها میخورند تا بهش برسند. و قرآن میفرماید نه تنها به خیری میرسه بلکه به خیر کثیر براش داده شد. اما فهم این مطلب قابل دسترسی نیست. تا زمان شما بخواهیم این مطالب رو فقط از راه تفکر حل بکنیم راهی برایش نیست، امکان نیست. بزرگان مثالا خیلی جالب میزنن در این مسائل. هر وقت این مورچه‌ای که در روی تیر برق حرکت میکنه و بتواند بداند که این سیم برق، این تیر برق چه سیمی ازش گذشته و از اون چه انرژی میگذرد و از اون انرژی چه اتفاقاتی در این عالم رخ میدهد، در یک کارخانه انواع و اقسام نمودهای اون، اگر یک مورچه‌ای توانست بفهمد در کجا دارد حرکت میکند و چه اتفاقی الان دارد انجام حادثه میشود، انسانی که بخواهد این حقایق رو فقط از راه فکر حل بکند، اون هم خواهد توانست بفهمد یعنی چه. این کلام خود قرآنه. میفرماید و ما یذکر رو هیچ وقت نمیتوانند بفهمند، متوجه باشند این که حکمت بدیم یعنی چه. حکمت خیلی کثیر یعنی چه، نه چه علومی است. الا اولو الالباب، مگر یک طایفه. لب یعنی چه؟ لب مغز اصل باطن حقیقت هر چیزی. لب عقل یعنی انسان اینقدر در حقیقت خود فرو میره و ذوب میشه و ذوب میشود که نه اینکه عاقل باشد، نه، صاحب لب باشد. یعنی هی فرو میره و در حقیقت عقل خودش تا میرسد به اصل و مغز عقل خودش، باطن عقل خودش. این عقلیش خودش حکومت دارد. فکر یه شعاعی از عقله، خود عقل چیز دیگری است. این فکری که داریم دنیا رو این همه زیر رو میکند یه شعاعی است از عقل. اگر این صاحب فکر و متفکر بشود عاقل تا از عقل حرکت کند برسد صاحب لب عقل، اونگاه می فرماید این که حکمت و چه کثیر از یعنی چه، اونها متوجه می شن. الا اولو الالباب، مگه کسانی که صاحب لب بند. پس ملاحظه می فرمید قرآن چقدر صریح به ما جهت علمی و تعریف علمی رو دارد باز می کند و نشان می دهد که ما تا زمانی که عالم هست و معلوم هست و علم هست، شناخت ما از تعریف علم یک شناخت محدودی است و این باید این عالم اولا حرکت فکری خودش رو فرو ببرد در حقیقت خود و در حقیقت خود ذوب می شود، این که فکر فرو میرد تا به لب عقل میرسد و از لب عقل اونگاه توسط به هر چه که نگاه میکند حق بودن هر چیزی رو میفهمد. اول این باید حل بشه به انسان. برای یک عالم اول باید این حل بشه. یه آقایی مثلا میخواست در یک جایی بود، میخواست تشهر بزنه از قدرت فرهنگی خودش نسبت به یک مجموعه ای. گفت ما مثلا برق میکشیم به فلان محله، اما قبل از اون باید فرهنگ استفاده از برق رو یاد بدهیم. تا برق بکشیم لوله کشی آب میکنیم، قبل از اون باید فرهنگ استفاده از این رو یاد بدیم تا اون باشد. ماشین هی تولید میکنیم، اول باید فرهنگ استفاده از این ماشین رو یاد. و تا خیلی جالبه، اما جای این سوال بود که این سوال به این صورت مطرحه. اگر ما میخواهیم به هر چیزی علم پیدا بکنیم، قرآن میفرماید اول حق بودن آن را ببین، پس از آن میخواهی در هر بعدی از ابعاد اون آگاهی پیدا بکنی نوشین زاند، چون اونها شیرینی دیگری خواهد داشت، شیرینی خیر و خیر کسی رو لذتهای دیگری دارد. عرض شد جلسه قبل این لذتی که ما با دانستن یک لغت این همه کیفی میکنیم لغت نیست این کیف رو ما میدونم، دانستن لغته. وقتی یک فرمولی رو پیدا میکنیم، یک پرده ای از خاصیت فلان جسم کشف میشود، این همه لذت میبریم، مربوطون علمی است که به ما رسید. حالا علمی که با عد ضعیفی از پوسته ای از این عالم اینقدر لذت دارد، اینقدر غوغا میکند، انسان جهت علمش رو صحیح قرار بدهد و به هر چه وارد میشود حق بودن آن را ببیند، بعد هر بعد از ابعاد مرش باز بشود، اونگاه چه لذتی خواهد داشت. در این باره آیات روایت فراوان است، چون دیگه وقت عزیزان رو زیاد می‌فرماید. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. آیا این انسان اینها تماشا نمی کنند؟ تماشاییست، نگذاشتند دشمنان بشریت که بشر یه جانی پیدا کند. خیلی محروم کرد این انسان رو، این محرومیت هایی که از تکنولوژی کشورهای جهان سوم دارد، این همه ناگواره هست، تلخه هست، تلختر از اون کل بشریت که از حقایق بالاتری محروم هستن. قرآن سرد اولا یعن زرو پایمت تماشا نمی کنن تا کیف کنند، تا معنای زندگی رو بفهمند، تا زندگی بچگانه بیرون بیان. این تماشای هر چیزی ظاهر دنیاست، به چی تماشا بکنن؟ فی ملکوت، ملکوت چی؟ از سماوات و الارض دیجه. و ما خلق الله من شیء، من شیء دیگه همه رو مطلق عام، هر چیزی که به نام چیز است، هر چیزی که به نام چیز است، همه رو فرا میگیره. نه یک قطره آب، نه مولکول‌های آب، نه اتم آب، نه فضاهای خالی در درون اتم، بالاخره چیزه، یه اسمی دارد، بگیم فضای خالی بین این ذرات، یه اسمی داره برای خودش. اگر چه هیچه میگیم خالی، همون خالی یه چیزه برای خودش، شیئه. این هم ملکوت دارد، این هم ملکوت دارد. آسمان ها، زمین، هر چه که چیزی هست، آیا به ملکوت اینها انسان تماشا نمی کنه؟ همه فقط خیال میکنه این چیز خواص ظاهر و شیمیایی و فیزیکی داره همونه، این علم ظاهری به اون هست. آیا تماشا نمی کند؟ اولا ینظرو، آیا تماشا نمی کنند فی ملکوت؟ ملکوت تا میگم بر یه ملاکه مثل پرنده است، پرش این زوره، منقارش این زور، پاش همزون چیزیه. ملاکه رو ببینیم امام ستصاد الاسلام در سنت ستصاد چه زور تعریف میکنه، یعنی یک پرنده است این تورانتو. این انسان از کشف یک دونه نیروی جاذبه زمین اینقدر کیف میکنه، تحولات پیدا میکنه، نیرو، قوه، از کشف یک قوه ساده الکتریسیته چه تحول، چه اوضاع، یک قوه، در حالی که همه این قوه تحت اون قوه ملکوته، اون قوه کشف شد برای این انسان. یعنی اگه کشف بشه و چه اتفاقی میفته در زندگی انسان؟ قرآن معجزه هست، ادعا میکنه به همه عالم، دنیای عالم بیاند من آمادم پاسخگو باشم، هنوز عاجزن بفهمن قرآن چی میگه تا ترسه که مثلشو بیارن، چی میتواند سرعت پیدا کند به ملکوت آسمان ها و موجودات؟ حتی تعریف که بین هیچی اثبات بکند یعنی چه؟ قرآن میگه من نشون میدم چطور برسی هستن، چطور تماشاش کنیم، اونگاه زندگی تبدیل به چی میشود؟ در این زمینه مطلب فراوان هست در قرآن و آیات. حالا به خاطر دیگه وقتی که بیش از این زحمت زن نشیم، اینا یه سرپسله هاییست که الحمدلله عزیزان سربران که ذوق و توفیق و استعداد این تحقیقات رو دارند که انشاءالله خدا کمک کند ما این بزرگترین مظلومیت جهان علم و فضای علمی را که زندانی کردند، هم ذهن ما را و هم فکر ما را و هم موجودیت ما را، بتواند از درون حرکتی بکند و برای دنیا این راه نورانی قرآنی را که برای دنیایش راه جدیدی است، اگرچه این راه جدید را باز کند و میتواند این کار را بکند، و اونگاه مگر این که کسی احساس حقارت بکند، بگه آقا من کجا، ما کجا، حرف ها کجا، چطور میشه در دنیا مثلا؟ خب اما کسی که ایمان به این حقایق دارد، خداوند کمک کند، میتواند در اصل بینش علمی و معنای علمی و تعریف علم و جهت علم بر اساس مسلمات حقایق آیات قرآن اول خودش برسد و در کنار اون برای دیگران در جهان راه رو باز کند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.